اسپانسر این قسمت از یوتوکست پلنت. ما توی ایران همیشه دغدغه بروکر داشتیم. بنابر این پیدا کردن بروکری که معیارهای یک بروکر خوب رو داشته باشه همیشه واسه ما دردسر بوده. ای پلنت بروکری هست که خب این معیارها رو داره. اسپردش پایینه، حساباش متنوع هستش. یعنی حسابایی داره که سواب داره، بعضیش سواب نداره، بعضیش اصلی پیج داره، بعضیش اصلی پیج نداره. بنابراین تنوع داره و شما میتونید انواع مختلف حساب رو داشته باشید. و رابط کاربری خیلی خوبی دارید که شما میتونید ازش استفاده بکنید. ضمن این که یک ویژگی خیلی خاصی که بروکر ای پلنت داره اینه که سرمایه شما تا سقف 20,000 یورو بیمه هستش. بنابراین نگرانی از بابت برخی مشکلاتی که ممکنه در بقیه بروکرها پیش بیاد ندارید. و در نهایت این که پشتیبانی 24 ساعت هم دارند و میتونید در هر ساعت از شبانه روز اگر به مشکل خوردید یا خدماتی خواستید باهاشون تماس بگیرید. اگر قبلا توی بروکری حساب باز نکردید، ای پلنت میتونه اولین گزینه شما باشه. اگر هم از قبل توی بروکر دیگه حساب دارید، میتونید از خدمات خاصشون استفاده کنید و به بروکر ای پلنت حتما یک سر بزنید. سلام، من صدر مولوی هستم، میزبان شما در این قسمت از یوتوکست. این هفتمین قسمت از سری برنامه‌های ارز و ذخیره کاری از مجموعه آموزشی یوتوفارکس هستش. توی این مجموعه قصد داریم در مورد تاریخ ارزهای ذخیره جهانی صحبت کنیم. اگر قسمت‌های قبلی رو ندیدید یا نشنیدید، حتما برگردید و اون قسمت‌ها رو بشنوید و بعد به سراغ این قسمت بیایید. لینک قسمت‌های قبلی رو توی دیسکریپشن یا توضیحات این قسمت می‌ذارم. حتما برگردید و قسمت‌های قبلی رو بشنوید. قبل از شروع این پادکست هم از شما میخوام که ما رو سابسکرایب کنید و به دوستانتون هم معرفی بکنید و حدوداً هر هفته یا هر 10 روز هم منتظر اپیزود جدید ما باشید. خب بریم سراغ این قسمت از پادکست یوتوکست. اول اجازه بدید یک مرور خلاصه داشته باشیم از فصل ارز ذخیره، ببینیم تا به اینجا چی گفتیم. گفتیم که در قرن 19 انگلستان نیروی استعماری خیلی قدرتمندی بود و خیلی از مناطق استعماری انگلیس هم از پوند برای معاملات خودشون استفاده می کردند. اما بعد از 2 جنگ جهانی با اینکه انگلستان پیروز شده بود، اما اقتصادش خیلی ضعیف شده بود. انگلستان از یک طرف داشت مستعمره های خودش رو از دست می داد و از طرف دیگه به خاطر مشکلاتی که ارز ذخیره در ذات خودش داره، نمیتونست وظایف پوند رو به عنوان یک ارز جهانی رو که داره درست ایفا بکنه. از طرف ایالات متحده داشت قدرت میگرفت و به سرعت به بزرگترین اقتصاد دنیا تبدیل شده بود. همینطور گفتیم بعد از جنگ جهانی دوم معاهده به عنوان معاهده برتون وودز تشکیل شد که توی اون دلار ایالات متحده به طلا و ارز سایر کشورها به دلار وصل شد، یا اصطلاحاً پک شد. اما برتون وودز سیستم پایداری نبود و به سرعت تراز پرداخت‌های ایالات متحده را منفی کرد. این ناپایداری در نهایت منجر به این شد که سال 1971 ایالات متحده به صورت یک طرفه از معاهده برتون وودز خارج بشه و بعدش هم که خب چیزی به وجود بیاره به نام پترودلار. همچنین گفتیم که معاملات یورو دلار چجوری باعث عمیق‌تر شدن و جا افتادن دلار به عنوان یک ارز ذخیره جهانی شدن و در نهایت هم در مورد استیار صحبت کردیم که چطور بعضی از کشورها به دنبال راهی بودند که مشکلات دلار رو حل بکنند و در نتیجه استیار یا حق برداشت مخصوص به وجود اومد. این خلاصه‌ای بود از چیزی که توی قسمت‌های قبل گفتیم. اما توی این قسمت می‌خوایم در مورد این بحث کنیم که آیا یوان چین می‌تونه جایگزین دلار به عنوان ارز ذخیره بشه یا نه. همینطور یکم در مورد تاریخچه یوان صحبت کنیم و اینکه چه ویژگی‌های خاصی داره. بنابراین جدا از این که در مورد یوان از بعد ارز ذخیره صحبت می‌کنیم، یه تاریخچه از بعد جهانی شدن یوان هم خواهید شنید در این قسمت. خب احتمالاً می‌دونید که یوان چین یکی از پر استفاده ترین ارزها توی بازار فارکس هستش. معاملات یوان چین حتی از معاملات ارزهایی مثل دلار نیوزلند هم بیشتره توی فارکس. اما ما توی فارکس خیلی کم از یوان صحبت می‌کنیم. و فکرم نمی کنم کسی توی ایران روی یوان چین معامله بکنه. توی این قسمت میخوایم ببینیم این ارز چه ویژگی هایی داره که معاملگرها رو چه توی ایران و چه توی بقیه نقاط دنیا از خودش دور میکنه و منجر میشه که روش معاملات چندانی انجام ندن. اول اجازه بدید بررسی بکنیم که آیا یوان چین میتونه روزی به ارز ذخیره جهانی تبدیل بشه یا نه. یکی از مشکلاتی که یوان یا هر ارز ذخیره دیگه‌ای که بخواد جایگزین دلار بشه داره اثر شبکه‌ای هستش. بذارید این موضوع رو با یک مثال توضیح بدم. مثلا پیام‌رسان‌های تلگرام و پیام‌رسان‌های ایرانی رو مقایسه بکنید. تلگرام خب توی ایران خیلی مورد استفاده قرار می‌گیره و به طور کل هم دیدید که مردم تلگرام رو به پیام‌رسان‌های داخلی ترجیح میدن. حالا دلیل این ترجیح دادن تلگرام به پیام‌رسان‌های داخلی چی هستش؟ حالا جدا از اون بحث‌های اعتقادی و غیره، دلیل اصلیش اینه که افراد بیشتری توی تلگرام حضور دارند. اما توی پیام‌رسان‌های ایرانی خب فرد خاصی نیست یا اصلاً مطمئن نیستی که طرف اگر بهش پیام بدی جواب تو میده یا نه. واسه همین توی تلگرام میای عضو میشی که با افراد بیشتری در ارتباط باشی و میدونی که بقیه هم همین جان. حالا این جدای از مشکلات تکنولوژی هستش. حتی با فرض این که پیام‌رسان‌های ایرانی از نظر تکنولوژی و مشکلات امنیتی و غیره خیلی بهتر از تلگرام باشند، اما همین که مردم بیشتر توی تلگرام حاضرند و میتونید با جامعه بزرگتری ارتباط برقرار کنید، خودش باعث میشه که مردم بیشتری به سمت استفاده از تلگرام بیان. ارز ذخیره هم همچین وضعیتی داره. توی قسمت‌های قبلی گفتیم که کشورهای دنیا برای حمایت از ارز خودشون برای پرداخت بدهی‌هاشون و هزار کار دیگه دلار لازم دارند. و این مسئله نیاز کشورها به دلار رو حفظ می‌کنه. و اصلاً تعریف ارز ذخیره هم همینه. ارزی که کشورهای دیگه اون رو ذخیره می‌کنند تا باهاش بدهی‌هاشون رو تسویه کنند یا معاملات رو باهاش انجام بدن و کارهای خیلی زیادی که میشه با ارز ذخیره‌ای که همه قبولش دارند انجام داد. اما بعضی از اقتصاددان‌ها میگن اثر شبکه‌ای باعث نمیشه که سایر ارزها نتونن به عنوان ارز ذخیره جایگزین مطرح بشن. اگر یک ارز خارجی به اندازه کافی نقدشونده باشه، به این معنی که کشورهای زیادی اون رو برای پرداخت‌هاشون قبول کنند، کشورها معمولاً ترغیب میشن که از اون ارزها هم برای متنوع کردن سبد ذخیره خودشون استفاده بکنند. به این ترتیب کشورها ریسک در اختیار داشتن تنها یک ارز واحد رو هم کم میکنن با در اختیار گرفتن این ارزها. اینجوری اگر دلار امریکا ضعیف بشه، ضربه‌ای که به ذخایر این کشورها میخوره کمتر از زمانی که کل ذخایر کشور دلاریه. البته این روند خیلی کنتر از اونیه که تصور میشه. دلار امریکا راه خیلی طولانی رو اومده که امروز به بزرگترین ارز ذخیره دنیا تبدیل شده. و اگر کشوری بخواد این مسیر رو طی بکنه باید چند دهه منتظر بمونه تا به جایگاه دلار امریکا برسه. همینطور فراموش نکنیم که توی شرایط خاص جهانی، یعنی بعد از جنگ جهانی بود که دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی معرفی شد. زمانی که خیلی از کشورها در مقابل ایالات متحده اصلا قدرت چونه زنی زیادی نداشتند. اما همین امروز اگر چین بخواد مثلا با کشوری مثل هند هم مذاکره بکنه که یوان رو به عنوان ارز ذخیره بپذیره، قدرت چانه زنی خیلی زیادی نداره. همینطور اگرچه ایالات متحده در ابتدا با استفاده از قدرت اقتصادی و نظامی برتری که داشت تونست دلار رو به عنوان ارز ذخیره جهانی مطرح کنه، اما در ادامه سرمایه‌گذارها و بانکدارها هم در اروپا و هم در ایالات متحده و بعدها توی آسیا و خاورمیانه هم معاملات با دلار رو عمیق‌تر کردند. بنابراین بخش مهمی از جایگاه دلار به عنوان ارز ذخیره توسط خود بانکدارها و سرمایه‌گذارهای خصوصی و کشورهای دیگه انجام شد، نه الزاماً ایالات متحده. یک جمله معروف توی بازارهای سرمایه وجود داره که میگه سرمایه ترسو هستش. سرمایه ترسو هست، یعنی سرمایه خیلی راحت فرار میکنه. اگر قوانین کشور شفاف نباشند، اگر سخت گیرانه باشند، اگر کشور نتونه ثابت کنه که از نظر امنیت جایگاه مطمئنی داره و خیلی عوامل دیگه، میتونن باعث بشن که سرمایه از کشور فرار کنه. بنابراین ایالات متحده برای رسیدن به جایگاهی که الان داره راه ساده ای رو طی نکرده. همین الان یورو هم جایگاه مناسبی داره، اما سهم ارز یورو از معاملات جهانی طی چند سال گذشته یا ثابت بوده یا کاهش پیدا کرده. پس خیلی راحت نیست که بگیم یک ارز دیگه میتونه جایگزین دلار امریکا بشه. خب حالا بپردازیم به یوان چین. یوان چین تا اواخر دهه 2000 یعنی حدوداً سال 2008 اصلا توی معاملات بین المللی وارد نشده بود. یعنی شما نمیتونستی یوان چین رو خارج از این کشور معامله بکنی. همین مسئله هم باعث شده بود که یوان چین از بحران مالی سال 1997 شرق آسیا آسیب زیادی نبینه. در حالی که خیلی از کشورهای شرق آسیا توی جریان این بحران دچار آسیب جدی شدند که حتی تا چند سال پیش هم آثارش وجود داشت. از سال 2008 بود که بانک خلق چین تبادل پذیری کامل و بدون محدودیت یوان با ارزهای خارجی رو شروع کرد. از این زمان به بعد اجازه استفاده از یوان در خارج از چین واسه همه تراکنش های حساب جاری مثل معاملات تجاری، پرداخت بابت خدمات یا پرداخت بهره یا پرداخت سود سهام صادر شد. همچنین برخی از سرمایه گذارها هم که تأیید می شدن می تونستن با استفاده از یوان داخل چین سرمایه گذاری کنن و برخی از سرمایه گذارهای چینی هم در صورت تأیید می تونستند با استفاده از یوان در خارج از چین سرمایه گذاری کنند. البته قبل از سال 2008 هم یوان چین در خارج از چین قابل معامله بود، اما عمده این معاملات یا به صورت غیرقانونی بود یا توسط نهادهای واسطه مثل HKMA یا همون اداره پول هنگ کنگ انجام می شد. همینطور یک سال قبل یعنی توی سال 2007 بازار اوراق قرضی دیمسام شکل گرفت. این اوراق بیشتر برای این بود که اقبال سرمایه گذارهای خارجی به اوراق قرضی چین مشخص بشه. ارزش این اوراق به یوان چین تعیین می شد. اما برخی بر اساس CNH قیمت گذاری می شدن، برخی دیگه هم بر اساس CNY. خیلی از کسایی که منابع انگلیسی زبان رو در مورد یوان چین مطالعه کردن به این دوتا عبارت حتما برخوردند. CNH و CNY هر دوتای این کلمات برای اشاره به یوان چین استفاده میشن. ولی تفاوتشون در اینه که CNY در داخل چین مورد استفاده قرار میگیره و با نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی چین معامله میشه. ولی CNH مثل بقیه ارزهای بین المللی به صورت آزادانه و شناور معامله میشه. بنابراین ممکنه نرخ CNH با نرخ CNY تفاوت داشته باشه که معمولاً هم متفاوته البته. اما یک سری قوانین وجود داره، مثلا CNH بیشتر از مثبت منفی 2% CNY نمیتونه حرکت بکنه و اگر حرکت بکنه احتمالاً بانک مرکزی چین مداخله میکنه توی بازار. مجموع اوراق دیمسام که سال 2007 منتشر شد 657 میلیون دلار امریکا بود. اینجوری سرمایه گذارهای خارجی که میخواستن روی اوراق قرضی دولت چین سرمایه گذاری کنند میتونستن اوراق دیمسام رو خریداری کنند. اما نکته این بود که در زمان سررسید ارزش اسمی رو به یوان دریافت میکردن نه به یورو یا دلار. سال 2009 چین به مؤسسات مالی هنگ کنگ اجازه داد تا اوراق قرضه به یوان منتشر کنند. توجه دارید دیگه، داریم در امتداد زمان جلو میریم تا ببینیم چه قوانینی موجب شد که یوان کم کم جهانی بشه. پس سال 2009 تازه به مؤسسات مالی هنگ کنگی اجازه داده شد که اوراق قرضه به یوان منتشر کنند. بانک HSBC به عنوان اولین مؤسسه مالی بود که اوراق قرضه یوانی منتشر کرد. توی سال 2010 هم که مکدونالد بود که اولین مؤسسه غیر مالی بود که اوراق قرضه یوانی منتشر کرد. اولین آژانس بین المللی که اوراق قرضی یوانی منتشر کرد بانک توسعه آسیایی بود که 1.2 میلیارد یوان اوراق قرضی بینا منتشر کرد. از سال 2010 تا سال 2013 ارزش بازار اوراق قرضی یوان از 36 میلیارد یوان به 116 میلیارد یوان افزایش پیدا کرد. جوان سال 2013 بود که بریتانیا به عنوان اولین کشور گروه 7 یک سواپ ارزی با چین راه اندازی کرد. به طور کلی حتما میدونید که بریتانیا توی خیلی از کارها معمولا پیشتاز بوده و توی این مورد هم اول بریتانیا شروع کرد به یک سواپ ارزی با چین. بعد از سواپ ارزی بین بریتانیا و چین، منطقه ارزی تجاری شانگهای هم در سپتامبر 2013 راه اندازی شد. با این کار دیگه یوان میتونست آزادانه بین حسابهای مناطق آزاد تجاری، حسابهای افراد خارجی داخل چین و یا حسابهای همین افراد در خارج از چین جریان داشته باشه. همینطور تراکنش های بین حساب های چینی های خارج از شانگهای و مناطق آزاد تجاری نیز مجاز شد، به شرط اینکه این معاملات تحت نظارت بانک مرکزی چین باشه. در ژوئیه 2014 بود که بانک خلقش شروع به ایجاد قراردادهای مبادله دو جانبه کرد. اینجوری کشورهای مختلف که با چین معامله می‌کردن در ازای دریافت یوآن می‌تونستن معاملات خودشون رو تسویه کنند. گفته میشه در حال حاضر قراردادهای معامله یوآن با کشورهای دیگه به حدود 2.7 تریلیون یوآن میرسه. سال 2016 چین طرح خودش رو برای استفاده از یوآن برای تأمین مالی برون مرزی رونمایی کرد. و سال 2019 هم تمام محدودیت‌ها برای جذب نهادهای سرمایه‌گذاری خارجی در چین برداشته شد. و هر کس میتونست با استفاده از ارزهای خارجی بیاد و در چین سرمایه گذاری کنه. خب یادآوری میکنم که اسپانسر این قسمت از یوتوکست بروکر ای پلنت هستش. ای پلنت یک سری خدمات خاص دیگه هم داره که حساب انحصاری طلا یکی از این خدمات هست. توی حساب انحصاری طلا شما اسپرد خیلی کمی پرداخت میکنید. یعنی کمتر از یک پیپ اسپرد داره این حساب. هرچند با مجموع اسپرد و کمیسیون بالای یک پیپ میشه. ولی برای دوستان اسکلپر که براشون مهمه که اسپرد کمتر باشه، این حساب خیلی عالیه. و مجموع اسپرد و کمیسیون هم از بقیه بروکرها یا کلن بقیه حسابهای همین بروکر هم پایین تره. پس اگر روی فقط طلا معامله میکنید این حساب میتونه مناسب شما باشه و من پیشنهاد میکنم که حتما به بروکر ای پلنت سر بزنید و از این حسابشون هم استفاده کنید. من دلیلش رو نمیدونم چرا توی ایران و یا خیلی از نقاط دنیا بعضی فقط روی طلا معامله میکنن، ولی به هر حال اگر شما جزء این عده هستید از این خدمت ای پلنت بهتره که استفاده بکنید. حتما تا الان متوجه شدید که چین چه مسیر آهسته و گام به گامی رو برای آزادسازی بازار ارز خودش طی کرده. دلیل این امر این هست که چین نمیخواد بازار ارزش شدیداً تحت تأثیر جریان‌های سرمایه جهانی قرار بگیره. چون میدونه این جریان‌ها که تحت کنترل ایالات متحده هستند میتونند مشکلات زیادی رو برای اقتصادهای دیگه ایجاد بکنند. اینجا جا داره یک بار دیگه در مورد مسئله دلار امریکا و مشکلاتی که برای بقیه اقتصادهای جهان ایجاد میکنه صحبت کنیم. دلار امریکا برای اقتصاد جهانی مثل روغن میمونه. اگر دلار امریکا نباشه، چرخ‌دنده‌های اقتصاد جهانی کند عمل میکنه و خیلی زود مستهلک میشه و ممکن از هم بپاشه. یعنی آمریکا باید همیشه دلار اقتصاد جهانی رو تأمین بکنه. این تأمین مالی از روش‌های خیلی زیادی انجام میشه. ممکنه با کاهش نرخ بهره انجام بشه، با خرید دارایی‌های خارجی توسط امریکا انجام بشه، یا با واردات کالا و خدمات توسط امریکا انجام بشه، یا حتی کمک‌های بشردوستانه به کشورهای دیگه. فرقی نمی‌کنه. به هر حال دلار باید از امریکا به جهان صادر بشه تا سیستم دلار سر جاش باقی بمونه. اما اگر دلار خیلی زیاد بشه، تورم توی خود امریکا یا حتی تورم جهانی شکل می‌گیره. من عموما این تورم محرک اولیش قیمت نفته. به چه معنی؟ وقتی کشوری دلارش زیاد میشه، اولین کاری که میکنه چیه به نظرتون؟ خب زیرساخت‌هاش رو گسترش میده. وقتی زیرساخت‌ها گسترش پیدا کرد، نیاز به انرژی افزایش پیدا میکنه. این انرژی میتونه برق برای روشنایی باشه یا بنزین برای خودروها. بنابراین قیمت محصولات نفتی بالاتر میره. حالا امریکا برای کاهش قیمت نفت چیکار میکنه؟ نرخ بهره رو افزایش میده. نرخ بهره که بالا بره، به یک بار جریان سرمایه بیشتری به اقتصاد امریکا سرازیر میشه تا بهره بیشتری به هر حال به دست بیاره. حالا که دلار توی جهان نیست و کاهش پیدا کرده چه اتفاقی میفته؟ اون روغنی که گفتیم عملا خشک میشه. یعنی دیگه چرخ دنده ها درست کار نمی کنند. کشورهای جهان با کمبود منابع مواجه میشن و در نهایت دچار فروپاشی میشن. این همون اتفاقیه که چین نمیخواد براش بیفته و تا حدودی هم تا قبل از سال 2020 ازش جلوگیری کرده بود. اما با بزرگتر شدن اقتصاد چین، این کشور چاره‌ای نداره جز اینکه اقتصادش رو آزاد بکنه و اجازه بده که بازار آزاد یوآن گسترش بیشتری پیدا بکنه. در حال حاضر هنوز بین المللی سازی یوآن به طور کامل انجام نشده و این کشور باید تلاش‌های بیشتری برای عمیق‌تر کردن معاملات بین المللی یوآن بکنه. تازه بعد از اون هست که میشه واقعاً یوآن رو محک زد. فراموش نکنیم که ین ژاپن هم به مدت 50 سال داشت خیلی خوب عمل می‌کرد. و خیلی از کشورها از ین برای معاملات ارزیشون استفاده می کردند. اما بعد از بحران دهه 90 به یک بار افت کرد و هنوز نتونسته به روند رشد خودش برگرده. بنابراین تازه بعد از بین المللی شدن کامل یوان چین و آزادتر شدن جریان سرمایه هست که میشه نتیجه گرفت آیا یوان میتونه در اثر بحران‌های بین المللی دووم بیاره یا نه. نکته بعدی این هست که باید اجماع قدرتمندی از کشورها یوان چین رو به عنوان ارز رسمی یا حداقل یکی از مهمترین ارزهای خودشون قبول کنند. همون جور که قبلا گفتیم دلار امریکا بعد از معاهده برتون وودز بود که به عنوان یک ارز جهانی معرفی شد و یوان چین هم باید همچین اجماعی رو داشته باشه. در حال حاضر کشورهای عضو بریکس، کشورهای عضو اتحادیه شانگهای، کشورهای آسئان، بعد یک سری کشورهای غربی از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، استرالیا و چند تا کشور دیگه زیرساخت‌های خودشون رو برای معامله بر اساس یوان توسعه دادند. بانک خلق چین هم به دنبال تقویت مقررات مالی مثل بیمه سپرده‌ها یا مکانیزم‌هایی هستش که سیستم پولی و مالی چین رو آزاد بکنه و اصلاحات عمیقی هم انجام داده، ولی از اینجا به بعد هم اصلاحات خیلی زیادی لازمه تا بتونه یوان رو جهانی‌تر بکنه. یکی دیگه از موضوعاتی که برای یک ارز جهانی خیلی مهمه بازارهای سرمایه هستش. چین توی این حوزه عملکرد خیلی بدی داشته. سرمایه‌گذارهای خارجی به سختی میتونن به بازارهای سرمایه چین از جمله بازار بورس یا بازارهای بدهی وارد بشن. بدون وجود بازارهای سرمایه عمیق و کانالهای فرامرزی گسترده نمیشه امیدوار بود که یوان بتونه به یک ارز جهانی تبدیل بشه. تا قبل از اون واقعا نمیشه از یوان به عنوان یک نامزد برای جایگزینی دلار یا حتی تهدید جایگاه دلار اسم برد. اما این وسط یک موضوع هست که میتونه تغییر دهنده بازی باشه. به طور کلی ارزهای دیجیتال این پتانسیل رو دارند که جایگاه دلار رو تهدید کنند و به نظر میرسه چینی ها هم این پتانسیل رو خیلی زود کشف کردند. سال 2021 بود که چین استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال رو شروع کرد، تقریبا زودتر از تمام کشورهای دیگه توی دنیا. یوان دیجیتال میتونه خیلی از مشکلاتی که پولهای امروزی دارند رو حل بکنه. به عنوان مثال میتونه خیلی راحت تر جابجا بشه یا هزینه های حسابداری رو کاهش بده یا هزینه های بانکداری رو کاهش بده و مزیت های دیگه. البته از طرف دیگه این نگرانی هم هست که اطلاعات معاملات یوان چین دست دولت چین باشه و این مسئله میتونه استفاده از یوان دیجیتال رو محدود کنه. اگرچه دولت چین ادعا میکنه که کنترل و نظارت بر روی یوان چین محدود هستش و از اون استفاده غیر متعارف نمیکنه، اما خیلی بعیده که یک کشور بتونه اطلاعاتی داشته باشه ولی ازش برای کنترل جزئیات استفاده نکنه. اما بعضی از تحلیلگرها میگن که انتشار یوان دیجیتال ربطی به تلاش چین برای ایجاد ارز ذخیره جهانی نداره و این کشور فقط میخواد حساب سرمایه‌اش رو کنترل کنه. حالا چرا حساب سرمایه برای چین مهمه؟ توی اقتصاد ما یه چیزی داریم به اسم سگانی غیر ممکن یا معضل سگانه. طبق این نظریه گفته میشه که هیچ کشوری نمیتونه به طور همزمان سه چیز رو کنترل بکنه. یکیش نرخ ثابت ارز، یکیش جریان سرمایه و یکیش نرخ بهره. کشورها فقط میتونن دو تا از این سه مورد رو ثابت نگه دارند یا کنترل بکنند. مثلا اگر بخوان نرخ ارز و نرخ بهره رو خودشون تعیین بکنند، نمیتونن حساب سرمایه رو ثابت نگه دارند و مجبورند اجازه بدن که سرمایه جریان داشته باشه. همین جور اگر بخوان نرخ ارز رو ثابت نگه دارند و حرکت سرمایه رو هم کنترل بکنند، باید نرخ بهره رو بر اساس بازار تعیین کنند. کشور چین در حال حاضر نرخ یوان رو تثبیت کرده و اجازه نمیده از حد معینی بیشتر نوسان کنه. از طرفی هم نرخ بهره رو بانک خلق چین تعیین میکنه. بنابراین دولت باید خروج سرمایه رو کنترل بکنه. برای همین شهروندان چینی نمیتونن بیشتر از 50,000 دلار از چین خارج بکنند. این مسئله یک بازار سیاه خیلی بزرگ توی چین ایجاد کرده که عمدتاً به خاطر اینه که نرخ بهره توی چین خیلی پایین نگه داشته شده، که یعنی برای سرمایه گذارها منطقیه که سرمایه خودشون رو به خارج از چین منتقل کنند و اونجا از بهره بالاتری استفاده کنند. دلیل ممنوعیت بیت کوین توی سال 2019 هم همین بود. بیت کوین خروج سرمایه از چین رو خیلی شدید کرده بود و دولت چین برای کنترل سرمایه خودش نیاز داشت که این ممنوعیت رو وضع بکنه. بنابراین به نظر میرسه که دولت چین بیشتر از این که بخواد به فکر جایگزینی یوان با دلار امریکا به عنوان ارز جهان روا باشه، به فکر ایجاد یک سیستم پولی مطمئن واسه خودش هستش. همینجور قبلا در مورد معضل تریفین هم صحبت کردیم که اگر کشوری بخواد ارز خودش رو به عنوان ارز ذخیره جهانی تثبیت کنه با معضل تراز پرداخت ها یا همون معضل تریفین مواجه میشه و اقتصادش ضعیف‌تر میشه، چرا که معضل تریفین به ما میگفت که کشوری اگر بخواد ارزش جهانی بشه و بشه ارز ذخیره جهانی باید دائما کسری تجاری داشته باشه و دائما حساب جاریش منفی باشه. مسئولین چینی هم از این موضوع آگاه هستند و مشکلات رو میدونند. بنابراین تقریبا بعیده که یوان چین بتونه حتی در چشمنداز میان مدت به تهدیدی واسه دلار تبدیل بشه. در نهایت از بروکر ایپلنه تشکر میکنیم که از این قسمت از یوتوکست حمایت کردند. حتما به این بروکر سر بزنید. یک نکته جذاب و جالب که بد نیست بدونید اینه که اگر در این بروکر ثبت نام کنید شما میتونید از خدمات ویژه یوتوفارکس هم استفاده کنید. بنابراین در صورتی که با لینک موجود در توضیحات این اپیزود در بروکر ایپلنت ثبت نام کنید میتونید پیام بدید به پشتیبان یوتوفارکس و از خدمات ویژه ما هم استفاده کنید. خدمات ویژه‌ای که ما میدیم شامل تحلیل‌های ویژه و دوره‌های ویژه هستش. خود ایپلنت هم خدمات تحلیلی خیلی خوبی رو در پیج اینستاگرامشون و یوتیوبشون میدن. بنابراین شما عملاً با ثبت نام در این بروکر میتونید از خدمات خیلی خوبی هم در کنار معاملاتتون استفاده بکنید. پشتیبانی 24 ساعتی خود ایپلنت هم در خدمت شما هستش. بنابراین اگر دغدغه‌ای یا ابهامی داشتید در مورد ایپلنت با ایشون تماس بگیرید. اگر ثبت نام هم کردید که با پشتیبانی یوتوفارکس تماس بگیرید تا خدمات رو دریافت بکنید. خب به پایان این قسمت از برنامه یوتوکست رسیدیم. اگر از این قسمت خوشتون اومده و کلن از این جور محتواها خوشتون اومده ما رو به دوستان خودتون معرفی بکنید و با ما همراه باشید. من صدر مولوی هستم و اینجا یوتوکست.